بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. در بحث شریف برهان بر امکان دوام بدن عنصری که این بحث به منزله استدلال هست بر بقای وجود مبارک حضرت بقیت الله عجل الله تعالی فرجه، چون که بحث حضرتش یه بحث مقطعی و زمانی کوتاه نیست، گرچه لفظ انتظار از باب عقاید ما اهل تشیع این معنای اولیه رو در ذهن هر انسانی تداعی میکنند که خب بحث انتظار زود به پایان میرسه، اما چون که بر اساس روایات این دوره بشر انسان‌های کاملی که باید با بدن عنصری موجب بقاء نشأه طبیعت و عالم ماده و همچنین عوالم دیگر باشند، انحصاراً در این 14 ذات مقدس به عنوان آخرین حجج الهی مطرحه و به ویژه که الان در زمان ما این وجود مقدس خاتم الاولیای علل اطلاق حضرت بقیت الله که خب قطعاً هیچ یک از اون 13 حجت الهی با بدن عنصری در نشأه طبیعت تشریف ندارن، فقط یکی از این 14 ذوات مقدس با بدن عنصری در این نشأه تشریف فرما است. اگر ما بیش از این بزرگوار که آخرین حجت الهی است در این دوره دهوال عرض که حالا انشاءالله ادامه بحث به مناسبت دهوال عرض به مسئله امروز که 25 ذوالقعده هست هم منتهی بشه، این حجت الهیه چون حجت اطلاقی است، درسته که مثل وجود مقدس حضرت عیسی مسیح سلام الله علیه هم با بدن عنصری تشریف دارم، چون اون چه که از قرآن ما برمی آید اینه که اون بزرگوار زنده، حالا حیات مادی و طبیعی اون بزرگوار تا کی امتداد دارد اون هم باز از روایات یه چیزهای استشمام می شود، اما اون چی که قدر مسلم است اینه که این بزرگوار با بدن عنصری حضور دارن در نشأه طبیعت، چه اینکه غیر از این بزرگوار هم باز مثل حضرت خضر سلام الله علیه که به عنوان نبی اگر در روایات نام برده بشه معلومه به نبوت انبائی است نه به نبوت تشریعی، به هر حال به عنوان یک عبدی از عبادنا در قرآن مطرح شد در سوره مبارکه کهف، و این بزرگوار هم ظاهر روایات استفاده میشه که با بدن عنصری تشریف فرما هست، چه این که خیلی ها با بدن عنصری تشریف دارن منتها به صورت پنهان و به صورت ناآشکار، که حالا اینا توی بحثای انشاءالله آینده همینجور به تناسب این موضوع شریف و به خصوص این برهان بر امکان دوام بدن عنصری عرایزی که هست در لابلای بحثا و عرض میرسه. اما اون چی که قدر متیقن در نزد اعتقادات ما هست و با براهین فلسفی هم وفق میدهد اون است که اون حجتی که در مقام اطلاق صراح مطلق باشد اونی خصیصه‌ای دارد که حججهای دیگر الهیه که مقید به غیبیان اون خصیصه رو ندارد. حالا ولو این که حضرت عیسی مسیح از انبیاء تشریعی بود و تازه از رسولان الهی هم بود که صاحب کتاب است به نام انجیل، ولی باز هم نبوت او بر اساس مراتبی که در قرآن آمده انبیا نسبت به هم مراتب دارند، اونم به خصوص خاتم انبیا صلی الله علیه و آله سلم که سعی وجودیش طوری کرده که تمام انبیای ما سبق مقهور نبوت تامه اون حضرت واقع شد. وقتی در سلسله وجودی بحث میشه قطعا اون که در مرتبه عالیه هست محیط به مرتبه پایین تر است و پایین تر محاطه. در بین تقابل بین محیط و محاط که یکی از اقسام تقابلی است آیون اهل معرفت اون رو مطرح فرمودن که این از اون نکته های بسیار ظریفی است کسانی که در روایات اینها حرف میزنن و دقت روی این نکته ها ندارن براشون خطا پیش میاد، مثل بحث وحدت وجودی که اهل معرفت و فیلسوف میکنن، اونم نه از هر فیلسوفی مثل مرحوم آخون میکنن، با بحث حق و خلقی که متکلمین میکنن با هم تفاوت داره. چرا کسانی که ظواهر روایات رو میبینن فکر میکنن که در بحث حق و خلق محقند و عرفایی که قائل به وحدت وجود هستند رو غیر حق میدانند؟ برای اینکه توی بحث تقابل محیطی و محاطی بی اطلاع، چون اینا نهایت تقابلی رو که خونده اند تقابل یا سلب و ایجاب است یا تقابل متضادین است یا تقابل متضاعفین است یا تقابل عدم و ملکه است، اینا همینا رو خوندن. هی میگن ها تو برهانکم، اگه برهان دارید بیارید، چون برای این که همین اندازه منطقی یا در همین اندازه کلامی تفریح ها موندن، او نخونده از تقابل محیطی و محاطی را. در تقابل محیطی و محاطی سلسله طولیه است نه عرضیه. در بین حق و خلق اگر کسی بخواد تقابل تضاد را یا تقابل سلب و ایجاب را یا تقابل عدم و ملکه را یا تقابل متضایفین رو بخواهد پیاده کند، اصلا دچار اشکال میشه. ولی ازو خیال میکند که حرف میزند حرف برهانی است، با حال این که میبینه مبنای برهانی ندارد پیش اون کسی که اهل برهان است. درست در روایات ما، در آیات ما آمد ما و عالم همه خلقیم و مخلوقیم، خدای متعال خالق است. تقابل بین خالق و خلق را اونها تقابل‌های متعارف منطقی یا کلامی می‌گیرن که این نحوه تقابل مورد تایید اهل معرفت نیست، که میگه تقابل این گونه دوئیت پیش می‌آورد، یعنی خودتون قائل به یک واجب الوجود دیگری میشید. حالا همینی که فکر میکند روایت رو خوب فهمیده است و درست ادراک کرد، خبر ندارد که پشت این فهم او یک شرکی است که خودش توجه به این شرک ندارد. این باید به دست اهلش بیفتد، از اون چند تا خوندهش دست بکشد تا اینکه راهنمایی بشه و بفهمه احادیث اهل بیت علیهم السلام چی معنا داشت. در تقابل محیطی و محاطی یا سلسله رو به صورت سلسله طولیه میگیرن، یعنی غیر از این راهی نیست در تقابل محیطی و محاطی. وقتی آیه قرآن بود والله به کل شیء محیط، معلوم است که بین او و بین کل شیء تقابل احاطی و محیطی است، ولذا اصلا نه تقابل تزایف معنا دارد، نه تقابل تضاد مفهوم دارد، نه تقابل تزایف مفهوم دارد و نه عدم و ملکه و نه سلب و ایجاب. برای همین است مرحوم آخوند رحمت الله علیه در جلد دوم اسفار در اوائل بحث علت و معلول تقابل بین علت و معلول رو بررسی کرد. بلاخره ما میگیم علت غیر المعلول است، معلول غیر از علت است. یا در مباحث فلسفی میگیم که، یا در اصطلاحات شرعی میگیم خداوند غیر از خلق است و خلق غیر خدایان، خالق غیر از مخلوق است و مخلوق غیر خالق است. منطق عمده این است این غیر رو باید بررسی کرد. وقتی غیر درست بررسی بشود میشود همون وحدت وجودی که عارف میگه. منطق این ظاهر روایت رو میخونن، حرف از برهان میزنن، خبر از برهان ندارن، نمیدوند که پشت حرف او شرک. ولذا والله به کل شیء محیط می شود یک اصل که تقابل بین حق و خلق از باب تقابل احاطی محاطی و محیطی است. خب همین بحث در مورد بحث نبوت هم مطرح است. مسئله نبوت میبینیم هر چه یکی از انبیا میبینی، از اول که خلقت شروع میشه که امروز یوم دهول ارزه که انشاءالله زمینه برای اون بحث بشه، وقتی اولین فرد به نام ابوالبشر که پدر انسان و بشر است به نام آدم، خدای متعال او رو خلق فرمود که اونها هم باز برهانش در سر جای خودش قابل اقامه است که به تولد هست نه به تولد، وقتی خلق فرمود میبینید هرچه دامنه بشر گسترده تر و افکار بشر گسترده تر میشود، همون جوری که دامنه زمین در اصطلاح قرآنی گسترش پیدا میکند با دهول ارض، میبینید برکات بیشتر میشود که از لطائف دهول ارض و گسترده شدن زمین، یعنی آمادگی سطح خشکی زمین برای تعیش و برای زندگی بشر. همینطور که زمین هرچی گسترده تر می شود آماده تر است برای زندگی، افکار بشری هم هرچی وسعت پیدا کند، می بینید که انبیایی که از طرف حق متعال مأمور می شوند برای هدایت بشر، خود به خود رتبهشون رتبه بعدی ها در یک رتبه بالاتری نسبت به انبیای سبق. درسته هر پیغمبری در اون موطنی که قرار دارد هر حرفی که می زند با پیغمبر حرف بعد با هم تخالف ندارد، چون برای این که اینا همه از یک مبدأ معلمن به علم آدم الاسماء کلها. اونی که علم آدم الاسماء کلها هاست، علم ابراهیم الاسماء کلها، علم عیسی الاسماء کلها، علم موسی الاسماء کلها و علم محمد صلی الله علیه و آله و سلم الاسماء کلها. این آدم یک آدم شخصی نیست، گرچه برای اولین بار خطاب به اون حضرت آدم است، اما هر کسی که آدم است ای طور است. اینی که در دیوان است استادمون اون آخر یک غزلی هست که اون مربوط به علم الاسما که اون با آدم تعلیم میشه. چون در سلسله طولیه نبوت، نبوت در انبیا یک حقیقت ممتد است از ابتدا تا ختم، ولذا نبوت حضرت عیسی در عرض نبوت حضرت موسی نیست، نبوت حضرت آدم در عرض حضرت نبوت ابراهیم خلیل نیست. این نبوت از یک مبدأ شروع میشه و به یک منتهای ختم میشود. اونی که ختم نبوت است میشه هم خاتم الانبیا، هم میشه افضل الانبیا، هم میشه اعلم الانبیا، هم میشه اعدل الانبیا مزاجن و هاکس. ولی زن نبوت پیغمبر میشه نبوت محیمنی، چه این که کتابه های در طول تاریخ انبیا هم همه در طول همن نه در عرض هم. به یک تعبیری ادیان هم اگر لفظ ادیان به توسط در تعبیرم بیاریم باز همه میشه همه در طول همن نه در عرض هم. این افکاری که متاسفانه در اجتماع رواج پیدا کرد یه افکار کلامی است. عرض کردم متکلمی زور زدن فقط توانستن با منطقی این هماهنگ بشن، تقابل بین دو چیز رو یا به سلب و ایجاب، یا به تقابل تضاد، یا به عدم و ملکه، یا به تزایف. همین اندازه گیر آوردم، بیش از این جلو نرفتم. وقتی مبناشون این شد میان در مورد توحید و حق و خلق بحث میکنن، همین رو پیاده میکنن. وقتی میاد در باب نبوت بحث میکنن، همین حرفا رو پیاده میکنن. وقتی میاد در مقابل دین و ادیان بحث میکنن، همین حرفا رو. دین عیسی در مقابل دین موسی، دین موسی در مقابل دین پیغمبر، از این حرفا میزن. و اینا همه حرفای بی مبنای بی من برهانی است. اما وقتی قرآن مراجعه می‌فرمایید می‌بینید که می‌فرماد قرآن پیغمبر، نبوت پیغمبر مهیمن است بر تمام کتب انبیای سلف، مهیمن است نبوت همه انبیا. خب مقام هیمنه معلوم است، هر سعی وجودی بیشتر اون رتبه مثلاً متأخر و رتبه مادون در تحت سیطره مرتبه مافوق. مثل این که الان در خود انسان مشاهده می فرمایید، انسان می خواهد اگه با حواس ظاهری مادی عالم را اشیا را ادراک کند، حتما باید این آلات و ادوات مثل چشم، بینی با همه آلات و ادواتی که باز اینا دارن توی علم آناتومی باید بحث بشه، اینها همه باید باشن تا اینکه یک دیدن انجام بشه، یک شنیدن انجام بشه، تا یک بویدن انجام بشه، چشیدن انجام بشه، لمس انجام بشه. ولی وقتی همین دیدن از مرتبه ماده رفت مرتبه مثال، در مرتبه مثال هم شما دیدن عقل مادیتون رو هم میتونید توی اون مرتبه انجام بدید، هم علاوه از این دیدن مثالی رو هم در همون مرتبه انجام میدید. یعنی وقتی رتبه قوی تر شد اون فعل مرتبه مادون به عینه در مرتبه مافوق تجلی میکنه، بدون اینکه اون آلات و ادوات نقص مرتبه مادون در مرتبه مافوق باشه. ولذا اینجا میخوایم همدیگر رو ببینیم با این چشم مادی، راهی نداریم جز اینکه اینو بازش کنیم. ببندم نمی‌بینم. اگه شیخ خیلی نزدیک بشه نمی‌بینم. خیلی از چشم دور بشه نمی‌بینم. باید بین شیخ و بین چشم نور با تاریکی با هم آمیخته باشه، نور مطلق باشه نمیبین، تاریکی مطلق باشه نمیبین، چشم ضعف داشته باشه نمیبین. حدود 7-8 تا شرط باید محقق بشه تا ابصار تحقق بده، درست؟ اما این مال اون کسی است که میخواد رؤیت رو در مرتبه ماده تحقق بده. حالا اگر کسی قوی شد این رؤیت رو میخواد در مرتبه مثالی تحقق بده، اون وقت رؤیت با مثال هم این رؤیت مادی محقق میشه بدون اینکه این چشم واسطه بشه، و هم رؤیت مثالی محقق میشه. یعنی اون شخصی که در عالم مثال به تعبیر متعارف ما میگیم چشم برزخی داره، اون کسی که چشم برزخی دارد هم میتواند وجود اشیاء مادی را با اون چشم برزخی مشاهده کند بدون اینکه ماده بین چشم او، یعنی چشم برزخی او و بین اون اشیاء مبصر یا مشموم یا مذوق یا مسموع در خارج واسطه بشه. اینا دارید. پس بین اون مدرک با اون مدرک مادی، مدرک کیست؟ شیء مثالی است، یعنی نفس در موطن تجرد مثالی است. مدرک کیست؟ یه شیء مادی است، یعنی واقعا یه درختی در خارجه، یک بویی است در فضاست، یک مثلا شکلی است در خارجه. اما این شخصی که دارد این شکل را، این بو را، اون درخت را، اون دریا را، اون آب را، اینها را استشمام می کند یا مسموع واقع می سازد یا مبصر می شن می بیند یا می چشد، بدون این که در این ادراک این مدرک در موطن مثال با اون مدرک مادی ماده وسط باشه. چرا؟ برای اینکه مرتبه مثالی یک مرتبه است قوی تر از مرتبه ماده. اینا در طول همان، وقتی مرتبه قوی تر شد، اون افعال مرتبه مادون که ضعیف است در مرتبه مافوق تحقق پیدا می کنن. علاوه از این، باز این شخص که با دید برزخی است، علاوه از این که با اون چشم هم صور مادی اشیا رو بدون واسطه هیچ شیء مادی ادراک میکنن، بعد صور مثالی اشیا رو هم ادراک میکنه. حالا صور مثالی اشیا رو یا در مثال منفصل ادراک میکنن یا صرفا در مثال متصل خودش ادراک میکنن. وقتی برویم اون وقت با این حساب، اگه کسی با چشم مادی بخواهد ببیند، با چشم مادی فقط یک کار میتوند بکند، اونم با این آلتی به نام این چشم با قوه باصره فقط میتواند ببیند، دیگه با این قوه نمیتواند بشنود، نمیتواند ببوید، نمیتواند بچشد، نمیتونه لمس کنه، هیچی از این کارو انجام نمیشه. ولی وقتی رؤیت برزخی شد، یک پله قوی تر. رؤیت برزخی در رتبه متقدم و در رتبه بالاتر از رؤیت مادی وقتی که هست، اون وقت با رؤیت برزخی هم میتواند ببیند، هم میتواند بشنود، هم میتواند ببوید، هم میتواند لمس کند، هم میتواند بچشد. اینو مال مادی ها، یعنی اون که با دید برزخی است، با دیدن برزخیش هم میتواند ببینه، هم میتواند بچشد، هم میتواند ببوید، هم میتواند لمس کند، هم میتواند بچشد، همه رو میتونه. و اینا مال مادی. در ضمن این که میتواند از جنبه مثالیش هم ببوید، هم بچشد، هم لمس کند، هم بشنود، هم ببیند. یعنی وقتی رتبه قوی تر شد، فعل رتبه متأخر یا مادون در اون رتبه مافوق جلوه می کند، مل اضافه، با اضافه. ولذا الان اینجا قوای حسی ما هست 5، ولی وقتی که مرتبه مثالی بشه، این 5 میشه 10. حالا در عین این که ما الان در عین حالی که تو رتبه عالم مثالی مادی هستیم، میتونیم با 5 چشم و گوش و اینها بشنویم با این قوا، و چه با 5 قوه دیگر هم باز میتوانیم به غیر از این نحوه شنیدن دیگر و دیدن دیگر و بویدن دیگر داشته باشیم. این تازه جاییست که شخص در موطن ماده است. وقتی از موطن ماده در موطن مثالی قرار بگیرد، میبینید که حالا این 10 هر کدام کار 10 دیگر رو انجام میده، میشه 10 100 در مرتبه مثالی. حالا شخص اگه قوی بشه، در مرتبه عقلی بخواهد ادراکات کنه، در مرتبه عقلی میتونه همون مرتبه بسرا ادراکات پنجگانه حسی رو، ادراکات پنجگانه حسی باطنی رو، و بعد دوباره باز هر یکی از اونها که میتونستن 10 رو ادراک بکنن، ایشون میتونه با هر یکی از اون 100 رو ادراک کنه، میشه 10,000. چرا؟ چون دیگه مرتبه قوی تر. اون وقت به تعبیر مرحوم متعلی سبزواری، چون که دارای 7 مرتبه هست، یک در میبینید که جناب موسی میگه رب ارنی انظر الیک، اما میبینه 70,000 موسی دورش نشستن، همه میگن رب ارنی انظر الیک. و واقعا هم 70,000 موسا داره میبینه. 70,000 رو باید نگاه بفرمایید، 70,000 موسا میبینه. مثل این گوه روایت آمده که جناب جبرئیل گاهی به صورت یه پرندهی در میامد، 600 تا بال بود برای پیغمبر اکرم متمثل میشه. خب پرنده 600 تا بال شما کجای جهان میتونید پیدا کنید توی عالم ماده؟ اینا ببینید، اینا بررسی صور برزخی است. اینا مربوط به ماده، به ماه و به ماده نیست. این مربوط به صغ نفس ناطقی خاتم انبیاست که میبینید در مرتبه مثالش و در مرتبه خیال مبارکشون که تطهیر شده است، که تطهیر قوه خیال سخت در این کار یک انسان است، چه این که تطهیر قوه وهم باز مشکل ترین کار یک انسان است، که اگر این دو تطهیر بشن در محضر عقل قرار بگیرن، حالا تمثلات اون سویی شروع میشه، در تمثلات خطا پیش نمیاد. چرا میگیم در غیر معصوم اگه اهل مکاشفه هم بشن باز خطا کارن، احتمال خطا توشون هست، ولی معصوم در او احتمال خطا نه در ادراکات عقلیست، نه در مثالیست، نه در وهمیست، نه در حسی هست. اینا برای اینه. حالا اگر اومد جناب رسول الله توی اون موطن مثال وقتی جناب جبرئیل رو میبیند 600 بالی میبیند، اینا دیگه مربوط به اون نحو ادراک سوق نفس ناطقه است که میتواند اشیاء عقلی رو تنزل بدهد در مرتبه مثال مشاهده کنند. گاهی حتی جبرئیل امین اگر تنزل پیدا میکرد در حد ماده هم در بین دیگران ظاهر میشد. حالا اگر این اندازه رو بتونیم از روایات استمزاج کنیم، بازم میبینید که هم در مرتبه ماده رؤیت پیغمبر میشد، رؤیت دیگران واقع نمیشد، گهگاهی هم رؤیت دیگران واقع میشد. هم در مرتبه مثال مورد رؤیت است، هم تو موطن عقل مورد رؤیت. پس این سلسله طولی باید بهش توجه بشه. همین بحث میبینید توی بحث انسان کامل هم قابل طرح، چون نبوت یک سلسله طولیست نه عرضی، ولذا شریفترین نبوت تشریعی شامل حال جناب رسول الله شد. و دیگه این عالی ترین مرتبه نبوت تشریعی است که فوق از این تصور نداشت، یعنی دیگه نشأه طبیعت بیش از این نبوت بردار نیست. نه اینکه نبوت مقامی بالاتر از این نیست، نبوت در مرتبه مثال نبوت مثالی است، در مرتبه عالم عقل نبوت عقلانی است، در مرتبه عالم ماده که او به نبوت برانگیخته شد برای تبلیغ مردم، ابلاغ مردم، برای حفظ وحی، تلقی وحی، در این مرتبه دیگه بالاتر از اینی که پیغمبر اکرم گیر آورده، به دست آورده، دیگه نمیشه، تصور نداره، دیگه تصور نیست. اگر تصور بود مقام خط به حضرت داده نمیشه، قطعا بعد از رحلتیشون یا زمان رحلتیشون بالاخره به دیگری منتقل میشه. حیث این که نشده او ختم است، برای اینکه دیگه بیش از این تصور ندارد. اون وقت اونی که حرف نهایی رو میزند قطعا اونیست که خاتم است، چون اونی که ختم است جامع، مظهر اسم جامع، مقام جمعی احدیت داره، یعنی مقام او یک مقامی است که تمام مقامات انبیای الهی ما سبق و تمام مقامات انسانها همه در این مقام، مقام جمعه. این مقام جمعی رو که دیگه نهایت مقام جامعه همه مقامات ما سبقه است میگیم ختم، میشه ختم. منتها اگر تمام مقامات در مرتبه اسم ظاهر ظهور کنن، این ختم، ختم نبوت که میگیم خاتم الانبیا. اما اگر در مقام ولایت ظهور کنن، اون ختم، ختم، یعنی با اسم باطن ظاهر بشه، اون ختم، ختم ولایت. اون وقت روی این حساب جناب رسول الله مقام ختمیت نبوت رو بر عهده دارن و تمام مقامات انبیا در او جمع است، چه مقام محدث و محدث، چه مقام نبوت و نبی، چه مقام رسالت و رسول، و چه مقام امامت، چه این که مقام اولوالعزم هم که تو درون مقام رسالت هست در این مقام ختمیت همه جمع میشه. یعنی وقتی میگی این آقا شخص خاتم است، یعنی او هم محدثه، هم محدث، هم نبی، هم رسول است، هم اولوالعزم است، هم امام است. اون وقت در نهایت کسی که جامع همه شد میشه مقام ختمیت. اینا رو ببینید، اینا همه سلسله برهانیه، یعنی یه حرفایی که الان زده میشه اینا همه نحوه برهان باید برش اقامه بشه، منطقه اقامه برهان الان خب وقت میخواد، کار میخواد. این مال بحث نبوت. وقتی در بحث نبوت که اون ظاهر نبوت رو مشاهده میفرمایید که به صورت یک امر سمتی است، به باطن نبوت که میرویم به حقیقت ولایت برمیخوریم که روح ولایت رو عبودیت تشکیل میده، میبینیم اون روح دیگه همچنان استمرار یافته است، این ادامه پیدا میکنه. چون نبوت که سمت است، سمت قابل انقطاعه، اما روح نبوت و روح این سمت که ولایت است و عبودیت است، اون هرگز تمام بشو نیست، ولذا ولایت همچنان ادامه داره. نبوت ادامه دار نیست اما ولایت ادامه دار. وقتی ولایت ادامه دار شد، اون وقت ببینیم در سلسله طولیه ولایت هم کی مقام جامعیت رو دارن. حالا درستی که حضرت جناب عیسی مسیح سلام الله علیه که الان با بدن عنصری تشریف دارن، دیگه سمت نبوت تشریعی الان نیست. درست نبی تشریعی بودن، اما الان این سمت دیگه بر عهده‌شون نیست. چرا؟ برای اینکه نبوت تشریعی با یک جامعی ختم شد. دیگه نمیشه با نبوت تشریعی یک جامعی که این جامع تمام نبوت‌های مادونه، نه اینکه نبوت پیغمبر در مقابل نبوت انبیای دیگره، نه اینکه قرآن پیغمبر در مقابل کتب دیگر از انجیل و تورات و زبور و صحف و امثال ایناست، این نیست. یا اگر در روایت مرحوم جناب ابوالفتوح رازی در سوره در ذیل سوره فاتحه نقل کرد، در همون ذیل بسم الله الرحمن الرحیم که تمام حقایق کتاب‌های انبیا در با بسم الله جمع از روایت نقل کرد که تقریبا قبل از جناب رسول الله و قرآن حضرت بیش از 1000 کتاب بر انبیا نازل شد که حالا ما معروفش یه 5-6 تا اسم رو فقط الان میدونیم، اون مابقی اسامیشون توی روایات هم نیومده، هیچ خبری فعلا نداریم. حالا یک کسی مگر یه راهی بخواد طی کنه و اونها را اخبار بگیره، بحث دیگری است که تو کی باشی. بعد میگه تمام این کتابها همه توی سوره بقره، سوره فاتحه آمده، ولذا ما اومدیم سوره فاتحه رو برای کسی که از دنیا رفته توی مجلس خط، اسم مجلس او رو گذاشتیم سوره مجلس فاتحه. اینا همه روی حسابه. یعنی وقتی یک فاتحه خونده میشود برای یک میتی، در درون این یک فاتحه از بسم الله الرحمن الرحیم تا ولد ضالین کل قرآن هست، کل بیش از 1000 کتابی که بر انبیای سبق نازل شد اینجا هست، توی این یک فاتحه همه هست. حالا منطقه اونی که میت هست میفهمد که چی براش فرستاده شد. اینا باید حالا یا با چشم برزخی باز بشه خود انسان ببینه در همین نشأه، یا اگر نمیشه با این نشأه الان هستیم ببینیم، بالاخره مرگ به لطف الهی ما رو میچشاند. مرگ اینها رو با آدم میچشاند. اصلا کسی که بمیرد به معنای این که دیگه از حجاب جسمیت و ماده به در آمده، دیگه آزاد است، همه چی رو ادراک میکنه. منتها باید نفس ناطقه او در مقام ادراکات بتواند اشیاء عالم رو اون چه که ادراک میکند بر اساس طهارت باشه. اگر طهارت نباشه همه چیز رو ادراک میکند، همه چیزم براش جهنم. چه اینکه او که طهارت دارد همه چیز رو ادراک میکند و همه چیز براش بهشت. اینی که ادراک میکند و نفس ناپاک دارد همه چیز براش جهنم. آفتاب میبیند جهنمه، دنیا میبیند جهنمه، نه اینکه نبینه، همه چیز رو میبینه، تمام این کسرات وجودی رو مشاهده میکنه، اما همه جهنم میشن براش.
همه برایش زلزلت الارض زلزاله ها، اما برای یک دیگری میبینی تمام این صور نظام هستی اعم از مادی یا مجردات میشن همه بهشت. ولذا برای جهنمی ها کی عذابگر است؟ فرشته های غلاظ و شداد. خب فرشته چطور میشه که آتش بشه؟ این معلومه وقتی نفس ناپاک است هر چه در نفس ظهور میکند برای او عذاب آور. وقتی نفس پاکه هر چه در او ظهور میکند همه میشن چی آقا؟ لذت آور. ولذا کسی اگر نفس پاک داشته باشد تو جهنم هم برود، جهنم برای او بهشته، یعنی جهنم هم برای او لذت بخش. ولذا این هم بزرگان در هنگام تمثلات جهنم رو هم میدیدن، اما چرا نسوختن؟ اینگه نمیسوزه که. همین توی رساله انسان در عرف عرفان آقا داره یه جایی که جهنم براش متمثل شد، اما جهنم متمثل شد که برای شخص پاک سوزاننده نیست، برای او میشه چی آقا؟ چون بر اساس نفس ناطقه اگر طهارت داره، اون چه در نفس ظهور پیدا میکند طهارت ظهور میکند، اون وقت طهارت پاک است لذت آور. و اگر نفس خبیث است اون چه در نفس ظهور میکند ظهورات نفس میشود همه جهنم. حالا لفظ قرآنیش لفظ جهنم از جنبه عقلی با چه تعبیراتی کرد، اینا بعد مربوط به بحث‌های فلسفی است که اونا هم اصطلاحاتی بر خودشون دارن. اینه که وقتی که این مقام شد مقام جمعی، یعنی نبوت جمعی است، رسالت جمعی است در خاتم انبیا، قرآن جمعی است، برای همین است که اسم قرآن گذاشته شد جفر جامع. تورات هم جفر است، انجیل هم جفر است، صحف هم جفر است، اصلا نظام هستی جفره. تمام کتابهایی که بر انبیا نازل شده است همه جفرن. جفر یعنی علم به اسرار نظام وجود، اینو میگن جفر، درست. اما اونی که جفر جامع هست که تمام این جفرها را در زیر پر خودش گرفته و مهیمن تمام جفرهاست، اون قرآن پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم است که در اصول کافی روایاتی در مورد جفر جامع اینها آمده. حالا درسته که میشه از اون روایات استنتاج کرد که غیر از این قرآن کتاب دیگری به نام جفر جامع باشه، مانعی نیست، اما اون جفر از شؤون قرآن کریم، یعنی اگر فرمودن امیرالمؤمنین جفر جامع تنظیم کرد، علی بر اساس قرآن کریم جفر جامع تنظیم کرد، دیگه نمیشه بگیم آقا یک کتاب دیگری بالاتر از این قرآن کریم است. خب اگه بالاتر از این چرا پیغمبر ختم شد؟ اگر قابل این بود که یک کتابی بالاتر از قرآن از حق متعال برای خلق بیاید، پس چرا پیغمبر خاتم الانبیا شد؟ یعنی از جنبه عقلی نادرست است. خب باید اون کتاب جامع تر از قرآن بیاید. اگر فرض حرف از جفر جامع هست که این جفر جامع در دست اهل بیت علیهم السلام است و علیوم در دست مبارک هست بقیت الله سلام الله علیه، این معناش این نیست که اگه اون کتاب یک کتابی است، یا به یک تعبیری در عرض قرآن، اگه در عرض قرآن هم باشد پس دوباره یک کتاب دیگری در عرض قرآن علی گرفت، معنا نداره. ولذا حضرت خودشون که وقتی در مقام مقایسه ازشون سوال میکرد، راوی یهودی آمد گفت من از جناب رسول الله سوال دارم، توی داخل کوچه به حضرت برخورد کرد، به امیرالمؤمنین نمیشنا، گفت خونه این آقایی که تازه جدیدن ادعای نبوت میکند کجاست؟ گفت میخوای چیکار کنی؟ گفت میخوام برم ازش سوالاتی دارم. شما حضرت عالی، من یکی از دانشمندان یهودم، چون اون موقع دانشمندان یهود عجیب میامدن، با پیغمبر مناظره کنند و ادعاهای عجیب غریبی هم داشتن. آقا فرمود خب چی سوال داری؟ فرمایشت چیه؟ گفت بله من سوال دارم راجع به حکمت، راجع به مزاج، راجع به این حرفا. گفت بسیار خوب، سوالتو ترک کن ببینیم چی میفرمایی. سوالو ترک کرد، حضرت در مقام جوابش شروع فرمود، در 5-6 جمله جوابی بهش داد. یهودی برگشت گفت آقا کل حکمت رو تو گفتی، من دیگه حرفمو گرفتم دارم برمیگردم، دیگه نیاز به پیش رفتن اون آقا نیست. بعد حالا بهشون گفت شما کی باشی؟ گفت من علی هست. گفت که اگه این باشه شما از اون آقا بالاترید. از اون گفت من انا عبدون من عبید محمد صلی الله علیه و آله و سلم. اینه که بس نمیشه ما بگیم جفر جامعی که در روایات آمده هم عرض قرآن است. این معلوم است او جفر جامعی است که امام علیه السلام این رو از متن قرآن استخراج فرمود، ولذا قرآن جفر جامع. برای همین که وقتی قرآن شد جامع همه کتب، به یک تعبیر دین دیگه ادیان نیست. اگر میخواید لفظ ادیان بگید با سلسله طولیه بگیرید، هر مرتبه ای رو نسبت به یک مرتبه بالاتر به منزله یک دین فرض بفرمایید. اما اگر میخواید نخیر برهانی تر حرف بزنید، یک دین در نظام هستی بیشتر نیست از حق متعال، و اونم اینه که ان الدین عند الله الاسلام. اینا ببینید اینا برهان قضیه است. چون وقتی شما بگید آقا دین حضرت موسی در مقابل دین حضرت عیسی است، از شما سوال میشه این نحو تقابل بین دو شی چه تقابلیه؟ تقابل تضاده؟ تقابل متضایفینه؟ تقابل عدم و ملکه است؟ تقابل سلب و ایجاب چیه؟ اگر بگید تقابلش از باب احاطی محیطی و محاطی است، یعنی هر دین بعدی محیط بر دین قبلی است، دین قبلی محاط به دین بعدی است. مثل اینکه شما کلاس اول خوندی، رفتی کلاس دوم، کلاس دوم نفی کلاس اول که نمی کند. کلاس دوم همون مطالب کلاس اول است، منتو قوی تر. کلاس سوم قوی تر، دهم قوی تر، اون دوره نهایی قوی تر. پس نمیشه ما بگیم که آقا از کلاس اول تا آخر دانشگاه شما، یا یه طلبه از بدون که مستر اصل کلام است وارد شد تا آخر درس خارج و تا آخر کتاب‌های طلبگیش، اینا کتاب‌ها همه در مقابل همن. نه، اگرم بگیم در مقابل همن، تقابلشون از باب احاطه محاط محیط است بر محاط. یعنی تقابل به این معنا که این محیط اون محاط، مثل اینکه الان این سقف محیط است به تشبیه، ما محاط اوییم. همین اندازه بگیم بین ما و سقف ما غیر سقف. حالا این البته در تشبیه فقط توی احاطه رو میخوایم، ابعاد دیگر تشبیه رو نرید که مبعد. همین مغربش همین نقطه بچه تشبیه رو دقت کنه. وقتی مسئله احاطه و محاط اینجور شد، حالا عرضمون برمیگردیم به اول بحث، اونی که درست حضرت عیسی ابن مریم سلام الله علیه تشریف دارن، حضرت خضر سلام الله علیه تشریف دارن، با بدن عنصری هم علاز ظاهر هر دو بزرگوار هستن، آقایون دیگر تشریف دارن. حالا مثل حضرت خضر که اون همه امیرالمؤمنین سلام الله علیه در روایات فرمودن من چقدر در تمثلاتم از آقا استفاده کردم، همین دعای کمیل رو حضرت امیرالمؤمنین از جناب خضر گرفتن. خیلی از جمله هایی است که در روایات نقل شد آقا میفرماد خضر به من تعلیم فرمود. باشه، اینا مهم نیست. اونی که معلم حقیقی است و علم آدم الاسماء کلها. اما ببینیم که در نهایت اون سعه وجودی علی چه سعه وجودی است که میشود جانشین خاتم انبیا، که اگر تمام انبیا، اگر تمام انبیا در زمان رسول الله بودن، چه اینکه حضرت عیسی بود، آخرین به تعبیری آخرین پیغمبری که قبل از جناب رسول الله تشریف آوردن کی بودن؟ حضرت عیسی مسیح بود. حالا بالاخره یک پیغمبر اولوالعزم صاحب کتابی است. حالا یا بعد از او پیغمبران دیگری بودن، مخفی بودن، شاید استمزاج از روایات بشه کرد، یا در طی 550 سال قریبی به این حدود که فترت بین غیب شدن حضرت عیسی مسیح و تشریف فرماییه جناب رسول الله و تولد حضرت تحقق پیدا کرد و نبوت حضرت آشکار شد، در این 550 سال بالاخره یا پیغمبری اصلا نیامد، دوران فترت بود، همون جانشینان 12 گانه حضرت عیسی مسیح سلام الله علیه یکی پس از دیگری مردم رو بر اساس دین تورات و کتاب تورات اداره می کردن، یا اینکه نخه پیغمبرانی هم بودن. در این حال الان از جنبه سلسله قوت میبینیم آخرین پیغمبر نبی قوی خدا حضرت عیسی مسیح بود، و این بزرگوارم در زمان پیغمبر حضور داشتن با بدن عنصری، اما جانشین پیغمبر نشد. خب جناب آقا به جای اینکه حضرت امیرالمومنین معرفی میکرد، خب از قیصر معرفی میکرد، نکرد این کار رو. حالا نه تنها حضرت عیسی، اگر تمام انبیا هم در زمان پیغمبر اکرم تشریف داشتن با بدن عنصری که حالا حضرت عیسی داشت، رفت آسمان چهارم، دیگه آسمان چهارم تا اینجا کاری نیست که، اگه منظور از آسمان چهارم فلک چهارم باشه که فلک آفتابه، این که الان آقایون ما تا فلک مشتری اینا رو هم که رفتن بیش از آفتاب، از اون و اون ورترش رفتن که تا آفتاب 149 میلیون کیلومتر دیگه نی؟ بله؟ اشتباه نمی کنیم از زمین تا اونجا که. خب تا مشتری رفتن که 450 میلیون کیلومتر، حالا حضرت عیسی اونجا تشمی آورد اینجا که کاری نداره که. اگر تمام انبیا هم در زمان جناب رسول الله تشریف داشتن از آدم تا حضرت عیسی، این 124 هزارش که به رمز عددی به عرضتون چندین بار رسوندیم، نه به تعین عددی، بازم اگه بنا شد پیغمبر بیاد خلیفه و جانشین معرفی کند، علی رو معرفی میکنند. باز همین، باز حرف مرد چی آقا؟ حرف مرد یکی، همین یکیست، همه بیان باز این آقاست. چرا؟ از اینجا میفتید توی بحث بعدی. خب چطور میشه در روایت داریم که وقتی حضرت بقیت الله تشریف فرما شدن، حضرت عیسی مسیح هم ظاهر میشن، تشریف میارن، بعد پشت سر آقا جان نماز اقامه میفرمان، آقا هم روی بزرگواریشون بالاخره تعارف میفرماین که آقا شما تشریف بیارید، شما نماز بخونید. حضرت عیسی عرض میکنن نخیر، امروز امیرالامرا، اینا همه لفظ بار علمی داره، نگه تعارف که نیست، امیر الامرا شمایید. اگر حضرت پشت سر از عیسی نماز میخوند خلاف نبود. چرا؟ چون برای اینکه سر نماز جماعت به مأموم و امام، در حقیقت به متولا و متولی برمیگردن. اصلا نماز جماعت رو نماز جماعت میگن چون در جماعت یک ولایتیست، ولایت در دست امام است و دیگران در این ولایت پشت سر او وای میستن اقتدا میکنن. اینی که چه بخواید چه نخواید، پشت هر کسی، پشت سر هر کسی وایستید دارید نماز میخوانید، حالا یا نماز جمعه، یا نماز جماعت، یا نماز عید فطر، یا نماز عید قربون، هر چی میخواید بخونید، خود به خود معناش اینه، یعنی این امام جماعت بر من ولایت داره. برای همینه که جناب عالی بخواید جلوتر برید رکوع حق نداره، جلوتر نماز تمام کنی حق نداره. در 5 تا از ارکان نماز اگر در یکی، در 2 تا امام را کسی تخلف کند، مثل هست امام در رساله عملیه فرمودن که احتیاط واجب نمازشو دوباره بخونه، چون برای اینکه ایشون در تحت ولایت امام نبود، در پیشگاه امام جماعت نبود، خودش برای خودش یه بازاری باز کرده. سر نماز جماعت به این برمیگرده. ولذا یکی از تعبیرات خواب فرمودن اگه کسی خواب ببینه که یک امامی او رو اقتدا کرد، این معلوم میشود که اون امام ولایت این شخص رو تایید کرده. یکی از معانی تعبیر خواب. حالا اینم خودش باز حرفی نمیشه که هر کسی بیاد علی معرکه‌ای بگیره بگه دیشب امام زمان مر اقتدا کرد. آقا آدم هر حرفی تو این جلسات بزنیم، آقا بخواد خدای ناکرده یک کسی بشینه حرف درست کنه، گرفتاریست. روح نماز جماعت به این مسئله ولایت برمیگرد. خب حضرت بقیت الله اگر فرض هم تعارف هم کرد میکند به حضرت عیسی، تعارف خلاف که نیست، بالاخره اونم یک ولی الله هست، اونم یه حجت اللهه. حالا درسته که الان سمت نبوت تشریعیه رو ندارد، چون سمت نبوت تشریعیه با آمدن جناب رسول الله و رحلت او ختم شد، دیگه بعد از او هیچ کس سمت نبوت تشریعی ندارد. ولی اینکه اگه تمام انبیا هم برفرض در زمان حضرت پیغمبر اکرم همه با بدن عنصری هم اگر بودن، چون نبوت ختم شد دیگه بعد از این فرض نداره، اصلا فرض عقلی نداره. روی این حساب اما بالاخره حضرت عیسی ولی الله که هست، اگه آقا بهش اقتدا هم بکنن مانعی نیست، چون برای اینکه یک کسی که صاحب ولایت است به کسی دیگر که صاحب ولایت است میتواند اقتدا کند. اما یک ولی الله به غیر ولی خدا نمیتونه اقتدا کنه. حالا یک نفری واقعا ولی الله مثل هست بقیت الله، بیاد به یک نفر دیگری که ولی خدا نیست، در مقام ولایت صاحب ولایت نشده، این نمیتوند به او اقتدا کند، چون وقتی به او اقتدا کند یعنی در هنگام ولو همین مقطع دو رکعتی، پنج رکعتی، چهار رکعتی، هشت رکعتی، این یک دقیقه، دو دقیقه، نیم ساعت، 20 دقیقه، هرچه هست، پس به همین اندازه تو بر من ولایت داری، ولی اینکه او ولایت نداره که. اینی که گفتم باید امام جماعت شیعه 12 امامی باشه، به سنی نمیشه اقتدا کنی. چرا؟ چون او ولایت نداره. باید حلال زاده باشه. چرا؟ برای اینکه حرام زاده به ولایت نمیرسه. باید نمیدونم عادل باشه. چرا؟ برای اینکه فاسق به ولایت نمیرسه. حالا در نماز جماعت و اینها گفتن با نماز جمعه عدالت ظاهری کافیه، یعنی اینقدر جستجو نکن ببین واقعا عدالت باطنی هم داره یا نداره. نه کافی همین اندازه بگن ایشون عادل خوب متعارفه بس، اون وقت معلوم میشه این عدالت هم ظاهری و باطنی برداره. پس بنابراین کسی که فاسق باشه ولایت نداره، کسی که شیعه 12 امامی نباشه ولی الله نمیشه. حالا هر چی بگی من عارفم، بگه هر چی عرفان بخواد بهترین حرفای عرفانی رو هم بزنه، بالاخره او در مقام ولایت نیست. مگر این که بگیم آقا واقعا او به ولایت رسیده، منتها در مقام ظاهر احیانا یک مثلا تقیه‌ای کرده باشه. حالا احتمال داره بعضی از کسانی که در تاریخ معروف شدن به سنی و واقعا در مسائل عرفانی هم بسیار جایگاه قوی دارن، اینو معلوم میشه که آقا واقعا سنی نبودن، یعنی واقعا اون معتقد نیست که بعد از جناب رسول الله دیگران خلیفه و جانشین بودن بر اساس بدعت بیعت. بعد حالا این بدعت بیعت در مرتبه چهارم به علی هم رسید. نه، اگه کسی اینجوری بخواد بگه او شیعه 12 امامی نیست. وقتی شیعه 12 امامی نباشه که تازه همین رو نه تنها در امیرالمؤمنین باید پیاده کنه، بلکه تا حضرت بقیت الله هم باید بلافصل پیاده کنه. یعنی این 12 تا رو بی فاصله از پیغمبر بیاید تابه حضرت بقیت الله. اون بلافصلی که در کتابهای کلامی مطرح شد که آیا خلیفه بلافصل پیغمبر کیست، نه تنها ما قائلیم که خلیفه بلافصل علیست، بلکه قائلیم که حتی خلیفه بلافصل حضرت بقیت الله هم هست. منتها چرا؟ برای اینکه این فاصله بین حضرت بقیت الله تا خاتم انبیا یک حجاب نوری است نه ظلمانی. وقتی حجاب نوری باشد، بین اون محجوب با محجوب ان در حقیقت حجابی نیست، اینه که کلهم نورون واحد. این وقتی معنا تا اینجا با آمد، پس اگر حضرت عیسی جلو وای بیستد نماز بخواند آقا هم به او اقتدا کند، خلاف نیست، چون برای اینکه پشت سر یک ولی خدایی یک ولی دیگر اقتدا میکنه. حالا آیا این بحث باید بکنیم که آیا اونی که در ولایت کامل تر است میتواند به یک کسی که در ولایت در رتبه پایین تر است اقتدا بکند یا نه؟ علایالن اصل ولایت امام و امام جماعت وقتی مفروضون ان و مفروغون ان باشه، اصل اقتدا درست میشه. این مطلب وقتی بر میگرده با آقا میگه انت امیر الامرا، تو امروز امیر امیرانی، این خودش تأیید میکند بر این که در سلسله طولیه ولایت امروز ولایت حضرت بقیت الله میشه اوسع ولایات، اوسع ولایات، وسیع ترین ولایت هاست. چون وسیع ترین ولایت هاست، اون وقت حالا میشه به یک تعبیری صاحب نظام هستی میشه او. حالا که این مقام ولایت تا اینجا الان آمدیم، این نکته بحث، برگردیم به بحث امکان بر دوام بدن عنصری. ببینید یه وقتی توی اشیاء عالم ما یه وقتی یه شیئی رو میخواییم فرض یه درخت مادی خارجی داشته باشیم، این درخت مادی خارجی اگر بخواد در خارج تحقق پیدا بکنن، این باید یه سیر طبیعی رو در بستر زمان و ماده طی کند به اذن الله. این سیر طبیعی و مادی او که از قوه شروع می شود، یا حالا به یک تعبیری از یک هسته یا از یک تخمی از یک بذری شروع میشه تا به اینجا، باید بر اساس نظم طبیعی این سیر رو او به انجام برساند و سلسله طولیه قوس صعود رو بدون تجاوی و تفره، که تجافی در عالم محال است، تفره در عالم هم محال است، باید این سیر رو طی کند تا بشه یک درخت کذایی. اشیایی که در عالم هستن اینطور اشیایی، چه اینکه بدن من و شما هم، جسم من و شما هم اگر بخواهد به این صورتی که الان هستیم، اینم خب نظمش اینه که از یک نقطه‌ای به نام نطفه شروع کنه با آغاز. حالا همون جوری که یه درخت رو میشه از یک بذر او افشان او سرسبز بشه، گاهی هم میشه یه شاخه درخت رو، یه برگ درخت رو آدم قلمه کنه و از طریق اون برگ یا شاخه اون میشه یه درخت دیگری باز پدید بیاد. امروز هم اگر بشر پیشرفت بکند، بازم یه چیزهایی بخواد بسازد که از اونها انسان را باز درست بکند، بازم بالاخره یه نظم طبیعی در ساختار او نیازه. این نظم طبیعی باید از فلون نقطه آغاز بشه تا به فلون نقطه ختم بشه. اینم که داره میگه انا خلقنا الانسان من نطفه، خدا میفرماد ما آدم رو از نطفه اینجوری درست کردیم، این معناش این نیست که انما خلقنا من نطفه، که دیگه به غیر از نطفه هیچ راه دیگری برای انسان سازی و مشابه سازی نباشه. یعنی که میبینید اگه یه طرحهای جدیدی هم پیش بیاد نقض قرآن نیست، اما وقتی خدا میخواد گزارش بدهد که ما این روش طبیعی رو که در نظم طبیعی خودمون که قرار داده عالم است قرار داده ایم، انا خلقنا الانسان من نطفه یا من سلاله من طین یا چه، ما اینجوری خلق کردیم. الان هم باز عرض میکنیم آقا همینی که خدا فرمود بذارید همین روند باشه، راه دیگر نرید. نه اینکه راه دیگر نمیشه رفت، اما راه دیگر نرید. چه این که انبیا و ائمه بلد بودن که راه دیگر برن. حالا شما راه دیگر رو رفتید، از طبیعت یک سری موادی رو گرفتید، اینو به اون، اونو به این، اینو به اون وصل کردید و یه چیز درست کردید. از شما قوی تر کسانی هم بودن که میتونن یه گاوی که باید بر اساس سیر طبیعی این نمیدونم مادرش باردار بشه و تا کم کم به دنیا بیاید و تا به اندازه چندین سال بگذره بود، بعد خودشم بچه زایی کند و شیرده بشود و بیاد شیر بده، یه حجت الهی هم میتواند یه گاوی که در منا پیش یک زنی مرده بود و اونجا افتاده، حضرت امام موسی بن جعفر علیه السلام داشتن تشریف میبردن تو بین مردم منا، دیدن که یه خانمی با چند تا از بچه یتیماش اونجا نشستن کنار یه گاو مردهی دارن گریه میکنن. آقا نزدیک شد تو بین جمعیت، چه خبره؟ بله، گفتن که این طوره، این خانومه گفت گاو ما مرده و اینها دیگه، شیرده منزل بود و منم شوهر ندارم و اینا، هم بچه یتیمای ما، تمام سرمایه مون هم اینجونو گفت. بعد آقا فرمود که میخوای برا زنده کنم؟ گفت چیجوری آخر؟ آقا یه پی کرد با نوک پای مبارکشون، گاو پا شده از این بعد، حالا چندین سال عمر کرد نمیده. پس ببینید این معناش اینه که اگر ما گفتیم انا خلقنا الانسان من نطفتن، پس راه غیر از اینم هست که انا خلقنا الانسان من غیر نطفه، این راه هست. انا خلقنا البقره من غیر نطفه بقره، انا خلقنا مثلا آهو را من غیر نطفه آهو، این پس راه داره. انا خلقنا الانسان من نطفه یک جور، این روال طبیعی. اما انا خلقنا الانسان من غیر نطفه، میشه اینقدر انسان انشا کرد که بیانو. اما اونا تا این چیزایی که اگه بود یه چند موردی رو به عنوانی که معجزه معیده بر مقام نبوتشون باشه یه چیزایی رو ظاهر کردن که حضرت عیسی مسیح زنده مرده زنده میگرد. این نیامد که در مقابل حق متعال تو نظام هستی بر اساس یک قدرت تکوینی که خدای متعال بهش داد، نفس ناطقه انسانی، او میتوند به اذن الله مرده زنده کند، مریض رو شفا بدهد، برس رو شفا بده و مریضی های صعب العلاج و لا علاج رو شفا بده، اون نیامد که این کار انجام بده. بناست در نشأه طبیعت همون انا خلقنا انسان من نطفه باشه، این همون برنامه همونه. پس اینا بلدن. نگید که آقا ما تازه رفتیم یاد گرفتیم بلد شدیم. قبل از شما بلد بودن، اما از دادمش هم بلد بود. منتها بنا نیست که آدم بیاد توی نظام هستی دخالت کنه. اینا پس هست. اگر یه همچه قدرتی در نفس ناطقه انسانی است، پس می شود موجودات به دو نحوه در نشأه طبیعت خلق بشن. یکی از راه طبیعیش، یکی از راه غیر طبیعی. در غیر طبیعی هم یا از خود همین عالم ماده به طبیعت یه چیزی رو می گیرند و به مشابه او انسان می سازن، مثل الان مشابه سازی هایی که دارن می کنن. یا نه خیر، دیگه هیچ انسانی قوی بشه بدون هیچ استفاده از نشأه طبیعت بتونه انسان خلق کنه، بدون هیچ استفاده از طبیعت بتونه انسان خلق. یک واقعی در قضیه حضرت مریم پیش آمد که خب نطفه ای در رحم مادری، اونم بدون اینکه نطفه باز از پدر باشه، انشاء نطفه شد در رحم حضرت عیسی ابن مریم و مسیح از او پدیدار شد. پس این راه داره که یک نفر آدم، یک نفر انسان هم از پدر و مادر به دنیا بیاید، هم از مادر تنها به دنیا بیاید، هم از خاک خالی هم به دنیا بیاید. خود جان خدا اون کارو کرده، انا خلقنا الانسان من نطفه فرمود، اما در اولین بار که انا خلقنا الانسان من نطفه فی اول الوهله که نشد، انا خلقنا آدم من تراب نیست، خلقه من تراب ثم یقال قال له کن فیکون. پس این آیات نشون میده شما میتونید از گل، از نظام هستی، از نشأه طبیعت، راه طبیعی هم آدم سازی بشه، راه غیر طبیعی غیر رحمی هم آدم سازی بشه. پس اینا راه قرآن هم به ما نشون داد، اینا مانعی برای قضیه نیست، مگر اینکه در یک راهی که میخواد طی کند خلاف شرع پیدا بشه، اون بحث دیگه. حالا باید رفت از شرع سوال کرد که آیا اینها رو ما حق داریم انجام بدیم یا نه، اون تجویزش بحث دیگه است. خب تا اینجا بحث میمونه و اون اینه که ببینیم بدنی که در تحت مرتبه نفس است، که بدن مرتبه نازله نفس است طبق بحث هفته گذشته، آیا این بدن که در نشأه طبیعت بدن مادی است دوام میتونه داشته باشه؟ هم از جنبه مادی آیا میتونه دوام داشته باشه یا نه؟ هم باز با یه قدرت فوق مادی هم باز قابل دوام هست یا نه؟ مرحوم شیخ رئیس رحمت الله علیه اثبات کرده از جنبه فلسفی که همین بدن مادی را اگر یک کسی بتواند از او حفاظت کند، این قابل بقاست تا هر چه دلت بخواد، کار به زمان نداره. حالا ولی این دوره رتق و فتق هم بیاد تموم بشه و دوره های بعدی بیاد خوبیات، انشاءالله بریم دوره رتق و فتق بعد. الحمدلله.